اگر مدرسه است بره بررسی بکنه، انجمن اولادش هم نقشش رو ایفا بکنه، این وقت همه دست به دست هم. رسانه هم گفتم بعضی وقتا خودشون هم آتش بیار مرکه نشن، یه مقدار کمک بکنن که در واقع بشین مشکل رو حلش کرد.
خیلی ممنون.
مجلس به سادگی نمیتونه.
شبتون بخیر باشه.
ممنونم.
دوستان گرامی، تا فردا و چراغ دیگر، خدا نگهدار.
پول پس اندازی شو بردش جس رفته است ملخ خرید.
یعنی میگو خریدی؟
از همین چیزا که شما میگوید.
آخه این حرفا چیه شما یادی به چه میده؟ من میخوام اینم شما ملخ خوردین ترقی کردی دادم حسابی شدین.
میگوی فرمون
همین که شما میگوید. من میخوام آقای هیدری ببینم اینم چی یادی به چه میده.
آقای هیدری کلاس ندارد امروز.
آقا شما بگین تو رو به خدا. آخه این حرفا چی چیز یاد به چه میده؟ چرا فکری واسه ما رو نمی کنید؟ نمی دونید ما نمی تونیم خواستای دو چامونو برآورده کنیم؟
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. با اعلام ساعت 22 با ادامه برنامه ها همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
صد ثانیه با کتاب.
دی 1393 بود که برگه عظام به دست حامد رسید. از قرارگاه سوریه به او زنگ زدند. داری میای؟ یه سری از ملزومات و قطعات توپخونه رو هم با خودت بیار. قطعات یدکی بعضی توپها رو میخواستند که در سوریه لنگ نمونند. نتونست. یعنی رفت دنبالش ولی نتونست مجوز بردنش رو بگیره و بالاخره روز عظام دست خالی رفت سوریه. در فرودگاه دمشق که از هواپیما پیاده شدند، مسئول هماهنگی نیروها به سراغش اومد. سرفهرست بچه‌هایی که از تبریز اعزام شده بودند حامد بود و فهرست اعزام نیروها رو باید با او بررسی می‌کردند. پاسدار جوان بعد از آن که فهرستش را با تعداد نفراتی که با حامد آمده بودند تطبیق داد، سراغ قطعاتی را گرفت که خواسته بودند. حامد گفت: خیلی تلاش کردم ولی جور نشد بیارمش. عوضش دو تا چشم تیزبین و نفر اول تیر توپخونه نیروی زمینی سپاه رو آوردم که چند برابر اون قطعات کار از دستش برمیاد. خودش رو میگفت، راستم میگفت. در دیدبانی کسی حریف اون نبود. در سرعت عمل محاسبه گرایی هدف و بستن قبضه هم. قطعه زیبایی که شنیدید برشی بود از کتاب شبیه خودش، شرحی بر داستان زندگی شهید مدافع حرم حامد جوانی. کتاب شبیه خودش نوشته ی حسین شرف خانلو را از انتشارات روایت فتح بخواهید.
هوا گرم میشه با خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، لا 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 لا. جوین برای تو، لا 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 لا. سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
یک قطار شبانه،
نقطه سر شب،
شبهای تهران را با هم بشنویم. رادیو تهران، نقطه سر شب. همراه با شما در شبانه های تهران،
نقطه سرشن،
یادها و خاطره ها، سفری در دنیای مجازی، نوستالژی های دور و نزدیک، موسیقی، تئاتر، سینما، رنگ هر شب در نقطه سرشن. رادیو تهران، 22 تا 2 بامداد،
نقطه سر شب.
هر شب نقطه سر شب.
نقطه سر شب.
به نام او که نام‌آورترین از حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم‌ها، آقایان محترم، سلام، شبتون بخیر. خوش آمدید به نقطه سر شب در این شنبه شب 29 تیر ماه 1398 هجری خورشیدی. من علی جعفری افتخار دارم که در خدمت شما باشم در این شنبه شب، شب تئاتر.
به طرز بی‌پایانی مجذوب کننده است، چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر بسیار شبیه زندگی است. آرتور میلر.
شنبه شب‌ها در نقطه سر شب راجع به تئاتر میگیم، از تئاتر میگیم و میشنویم و درباره تئاتر صحبت میکنیم. همه اخبار اتفاقاتی که در فضای تئاتر در شهرمون تهران در حال رخ دادن هستش، اخبار اجراها و حاشیه‌ها و خلاصه همه آنچه که شما نیاز دارید درباره تئاتر در طول یک هفته بشنوید رو از این برنامه میشنوید. مثل همیشه شماره سامانه پیام کوتاه ما 3094 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. اگر راجع برنامه نقطه نظری دارید، اگر هم درباره تئاتر میخواید صحبتی بکنید، نمایشی دیدید که توجهتون رو جلب کرده، میخواید معرفی بکنید به سایر شنونده ها، حتما از طریق این سامانه، سامانه پیام کوتاه رادیو تهران 3094 با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن هم خدمت شما اعلام میکنم 22-65-24-65 و 22-65-24-66 این شماره تلفن هاییه که میتونید در طول برنامه باش ارتباط داشته باشین تا صدای شما رو هم در برنامه به گوش سایر شنونده های رادیو تهران برسونید. در این ماه ها شنبه شب در کنار شما بودیم با برنامه نقطه سر شب در شنبه شب ها که به تئاتر اختصاص داره، اما امشب آخرین برنامه یکی از این مجموعه به شما تقدیم میشه. خیلی خوشحال خواهیم شد که نظرتون راجع به این برنامه، راجع به نقطه سر شب شنبه شب ها رو هم به ما بگید که در این ماه ها اگر شما شنونده‌ای بودید که هر هفته ما رو دنبال می‌کردید، برنامه رو می‌شنیدید، نقاط و قوت و ضعفش رو بگید، نکاتی که مطرح شده به نظرتون کارآمد بوده یا نه، هر نقطه نظری راجع به نقطه سر شب شنبه شب‌ها دارید از شما می‌شنوم. اگرچه امشب آخرین برنامه ماست، اما فراموش نکردیم هدیه فرهنگی هم براتون در نظر گرفتیم. شبکه رادیو تهران و همراه گروه یک نمایش هدیه فرهنگی ناقابلی رو شما تقدیم میکنن. خواهش میکنم که با برنامه همراه باشید. به موقع توضیح خواهم داد خدمت شما که چگونه میتونید از این هدیه فرهنگی استفاده کنید. اما مطابق معمول اینجا در کنار من محمد رضا ایمانیان، بازیگر تئاتر و خبرنگار آزاد تئاتر، حضور داره در استودیو تا اخبار اتفاقات رو با او تعقیب بکنیم. محمد رضا سلام، شب بخیر، خوش آمدی به نقطه سر شب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان سلام. خیلی خوشحالم از اینکه یک شب دیگه شنبه شب در رادیو تهران نقطه سر شب ویژه تئاتر همراه با شما هستم. از یه طرف خیلی خوشحالیم که باز هم میتونیم راجع به تئاتر صحبت کنیم، از یه طرف هم ناراحتم که امشب آخرین شب برنامه نقطه سر شب هست و امیدوارم که در این شب پایانی اخبار و اطلاعات خوبی بتونیم به مخاطبین و شنوندگانمون بدیم. کلی تماس تلفنی داریم، کلی خبر داریم، امیدوارم شب خوبی باشه.
بسیار خوب، می‌خواستم ازت بپرسم ببینم این هفته، هفته‌ای که گذشت، حالا در واقع حالا به تعبیری دو هفته‌ای که گذشت، چون هفته قبلم ویژه برنامه ولادت امام رضا علیه السلام بود، ما این افتخار نداشتیم که در خدمت شنونده‌ها باشیم، اما هفته‌ای کم خبری بود یا پرخبر اینجوری که گفتی با دست پر اومدی.
بله، به هر حال دو هفته گذشته و اخبار و حواشی و رویدادهای تئاتر بسیار زیاد هست. من یه خبر همین دست اول خدمتتون بگم، اینکه سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کردند که در موعد مقرر، زودتر از موعد مقرر،
بله،
یعنی در پایان مرداد ماه، سال و نسلی مجموعه تئاتر شهر رو که الان مورد بازسازی داره قرار میگیره، تحویل مجموعه تئاتر شهر میدن و امکان بهره برداری ازش فراهم میشه. سرکار خانم نوروزی گفتن که در بازسازی جدیدی که دارن انجام میدن، بخش ماشینری مجموعه تالار اصلی تئاتر شهر مورد بازسازی و دوباره سازی در اصل قرار گرفته، همچنین صندلی ها و موکت کف سالن تعویض داره میشه و سالن نونوارتر از قبل آماده تحویل مجموعه تئاتر شهر میشه که نمایشا بتونن به روی صحنه برن. اما خب همچنان بخش آکوستیک سالن اصلی تئاتر شهر، بخش سیستم های نوری و صوتی باقی مونده که خب در قرارداد این بارشون نیست. برآوردی که قبلا کرده بودن در ابتدای شروع این بازسازی حدوداً 5 میلیارد خورده‌ای بوده، ولی ظاهراً به دلیل نوسانات قیمت ارزی به حدوداً 6 میلیارد خورده افزایش پیدا کرده و عنوان کردن که زودتر از تاریخی که قبلا اعلام شده بود آخر شهریور،
بله.
اما خب گفتن که در اواخر مرداد ماه سال نسلی بازسازیش تمام میشه و میتونن اهالی تئاتر ازش استفاده کنن، ولی خب هنوز مجموعه تئاتر شهر بازسازی بخشای دیگش باقی مونده، نمای بیرونی، تکمیل بازسازی سالن قشقایی، لابی سالن قشقایی هنوز باقی مونده و آکوستیک سالن اصلی و به هر حال هنوز یه بخشای دوچار کمبود هست، اما امیدواریم بالاخره مجموعه تئاتر شهر این مکان و این ساختمانی که ثبت ملی هم شده بیشتر و بیشتر بهش توجه بشه و امیدواریم یه روزی بالاخره این قول بازسازی از تئاتر شهر رخت ببنده بره و این سالن و این مجموعه نونوار در اختیار اهالی تئاتر بشه.
بسیار خوب، تا صحبت تئاتر شهر رو بازسازی تئاتر شهر میخوام از شهر تهران خارج بشیم بریم به شهر مشهد. میدونید که خیلی از شهرها مرکز استان در واقع یک مجموعه تئاتر شهر برای خودشون دارن. شهر مشهد جزو شهرهایی که فعالیت تئاتر اونجا خیلی خیلی جدی داره اتفاق میفته، نمایشه خیلی زیادی هر شب در شهر مقدس مشهد روی صحنه میره، هم تماشاخانه‌های دولتی هم تماشاخانه‌های بخش خصوصی به شدت فعالن. یه خبری امروز در مورد تئاتر شهر مشهد میخوندم که ظاهرا سقف تئاتر شهر مشهد هم یه ایراداتی پیدا کرد و نیازمند بازسازی. آقای کرمی مدیر کل محترم هنرهای نمایشی گفتن که اداره کل هنرهای نمایشی پولی برای این که این اتفاق بیفته، یعنی در واقع بازسازی صورت بگیره، نداره، بلکه بایستی که از محل بودجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان این بودجه تامین بشه. به هر حال حالا هر نهاد و هر بخشی که تامین کننده بودجه بازسازی تئاتر شهر مشهد هستش باید زودتر دست به کار بشه، برای اینکه سقف و خدای نکرده ممکنه یه مرتبه حتی بریزه یه قسمتیش آسیب هایی رو ایجاد بکنه و به قول معروف خیلی نمیشه دیگه باش شوخی کرد. ما هم ازم میخوای خبر بگی، ولی من قبلش یه خبر پیامکی بگم. خانم پونه از کادر درمانی محک با شماره 912-4 رقم پایانی 3283 نوشتن که نمایشگاه آزمایشگاه متروک با نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی از اوایل خرداد تمرین خودش رو آغاز کرده، قراره به زودی به صحنه بره. این خبریه که خانم پونه برای ما ارسال کردن. خب
براشون خبر بگو، براشون آرزوی موفقیت میکنیم. دوباره برگردیم تئاتر شهر تهران.
بله،
رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر جناب آقای ایرج راد عنوان کردن که حالا که دست فروش ها از اطراف مجموعه تئاتر شهر با تمهیداتی که شهرداری تهران در نظر گرفته منتقل شدن به جای دیگر. بله. همونطور که میدونی یکی از معضلات اطراف مجموعه تئاتر شهر همین مشکلاتی هستش که در پارک دانشجو حضور دستفروشان در اطراف مجموعه تئاتر شهر بود. خب یک طرح ضربتی انجام داد نیروی انتظامی و بسیاری از بزهکارانی که در پارک دانشجو بودن جمع‌آوری شدن. 3 خودروی سرقتی اون اطراف کشف شد، کلی مواد مخدر پیدا شد، یه سری سرقت موبایل بود که بالاخره اونجا دستگیر شدن افرادی و دستفروشان جمع‌آوری شدن از اطراف تئاتر شهر. رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر فکر می‌کنم یک نکته درستی رو اشاره کردن، این که حالا که دستفروش ها دیگه در اطراف تئاتر شهر نیستن، این خالی شدن فضا رو خود هنرمندان تئاتر باید به نوعی پر کنن با اجراهای خیابانی و اجراهایی که خارج از محوطه مجموعه تئاتر شهر هست و کارهای فرهنگی که میتونن اونجا انجام بدن. فکر میکنم نکته درستیه، یعنی به هر حال حالا که با تلاش ها و پیگیری های خود اهالی تئاتر این اتفاق افتاده و البته حوادث و حواشی که ایجاد شد، تیراندازی در اطراف تئاتر شهر اتفاق افتاد، الان خود اهالی تئاتر هستن که باید این جای خالی رو پر کنن تا ما دیگه شاهد این نباشیم که اطراف تئاتر شهر دیگه اون وجهه فرهنگیش رو دوباره از دست بده.
البته میدونی محمد رضا این خیلی محل بحثه دیگه، حالا اتفاقاتی مثلا اون تیراندازی یا ناامنی هایی که توی هول و هوش تئاتر شهر وجود داشت توی بوستان دانشجو اینا واقعا باید بهش رسیدگی میشد، هیچ بحثی هم توش نیست، ولی در واقع به نوعی تاراندن دستفروشا از کنار تئاتر شهر به همون اندازه‌ای که در نگاه اول شاید برای خیلی خبر خوشحال کننده ای باشه، ولی واقعیت اینه که مخالفان جدی در میان اهالی تئاتر داره. من فکر میکنم که توی چند هفته قبل بود که با جناب آقای دکتر اسدی رئیس محترم تئاتر شهر هم صحبت میکرد. من از ایشون پرسیدم، گفتم که شما خب به هر حال به دلیل شرایط کاریتون به کشورهای مختلف سفر کردید، شما سالن تئاتری رو دیدید که مثلا دورش محصور باشه، فقط یه عده خاصی بتونن اونجا رفت و آمد بکنن؟ و آقای دکتر اسدی هم علیرغم اینکه خودش جز مدافعان دور کردن دستفروش‌ها از اون منطقه بود، ولی گفت نه من ندیدم. میدونی بحث اینجاست که تئاتر باید جایی وجود داشته باشه، حضور داشته باشه که زندگی توش جریان داشته باشه، توی محل ایزوله، توی منطقه محصور، تو جایی که به غیر از اهالی تئاتر و دوستداران تئاتر کسی نتونه اونجا رفت آمد بکنه، اساسا نقض غرضه. یعنی وقتی که راجبش فکر میکنی میگه آقا من دارم تئاتر کار میکنم برای کی، برای چی؟ میدونی این موضوع دور شدن دستفروش ها ممکنه در نگاه اول خیلی جذاب به نظر برسه، ولی واقعیت اسفناکیه این که ما یک بار دیگه اینجوری عمل کردیم. نهایت تلاشمون اینگونه بوده که چون نتونستیم مسئله رو حل بکنیم، سعی کردیم صورت مسئله رو پاک بکنیم.
حالا میتونه حداقل یک تناسبی داشته باشه، یعنی به هر حال
این نه اتفاقا ما عرض بحثم اینه که اصلا تناسب چه معنی میده.
نه منظورم از تناسب این بودش
همین
که ما
مسئله که تو
اونجا...
میگی ما بیایم آقای رادم اشاره کرده مثلا اونجا در کنار مجموعه تئاتر شهر اتفاقات فرهنگی بیفته.
ببین من میگم در تناسب حتی با حضور دستفروشا، یعنی الان من دارم اینو میگم که حتی اگر دستفروشا اونجا حضور دارن میتونن ساماندهی بشن، در قسمتی باشن و اهالی تئاتر هم کارهای فرهنگیشون رو بتونن انجام بدن
که...
در یک تعادلی با هم دیگه.
این اون بخشیه که ما اسمشو میذاریم حل کردن مسئله، بخشیه که متاسفانه در طول این سالها اتفاق نیفتاد. آخر سر هم به اینجا رسید که حتی این بحث پیش اومد که اونجا محدوده محصور بشه، حریم که مشخص بشه، به یه نوعی در واقع رفت آمده و حریم تابع یک ضوابط و مقرراتی بشه. به نظرم میرسید همین اینها بیش از این که تلاشی برای حل کردن مسئله باشه، راه مسئله. گریزی بود برای این که سعی بکنیم به هر طریق ولو به شکل قهری جلوی وقوع اتفاق رو بگیریم. بله، این که باید در هر منطقه‌ای زندگی توش جریان داشته باشه، رفت آمد توش وجود داشته باشه، آدم‌ها بیان برن. اصلا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی وقتا واقعیت باید بپذیریم که خیلی‌ها به هوای اینکه بیان از اون دستفروش‌ها خرید بکنن میومدن. یه مرتبه کسانی که اصولاً آشنایی با ساختمان تئاتر شهر نداشتن، براشون اصلا سوال ایجاد می‌شد که اینجا کجاست. می‌دونی این اون چیزی بود که میتونست تعامل میان این دو بخش رو ایجاد بکنه، ولی از این فرصت استفاده نشد دیگه. واقعا
این همون بحث گذر فرهنگی رودکی هستش که اگر واقعا به وقتش اجرا میشد شاید به این نقطه ما نمیرسیدی. اگر به وقتش اجرا میشد و همچنانم احساس میکنم وقتش الانه، یعنی ممکنه مثلا 3 سال دیگه 2 سال دیگه ما بگیم اگر 2 سال پیش اجرا میشد باز به موقعیت بحرانی تری نمیرسیدیم. اون گذر فرهنگی واقعا اگر اجرا بشه میتونه یک پاتوق بشه. اون محدوده حالا میتونه حضور دستفروشان باشه، اون دستفروشان میتونن خیلی محصول مختلف عرضه کنه، اهم از خوراکی های مختلف، محصولات فرهنگی، و خود اهالی تئاتر هم میتونن در کنارش اجراهای فرهنگی و اجراهای تئاتر داشته باشن. چون برای خود من همیشه سوال بودش که چرا ما مثلا تئاتر خیابانی رو فقط در بزنگاه‌های جشنواره‌ها میبینیم، چرا در طول سال ما خیلی شاهد این نیستیم که در مقابل خانه هنرمندان، در محوطه مقابل تئاتر شهر شاهد اجراهای خیابانی باشیم، اجراهای محیطی باشیم؟ و همین باعث میشه این تکاپو و جوشش ایجاد بشه و احساس می‌کنی تئاتر شهر زنده است. الان متاسفانه نه مقابل تئاتر شهر و نه در داخل مجموعه تئاتر شهر چندان زندگی جاری نیست.
بله، بسیار خوب، با ما همراه باشین همچنان با نقطه سرشار. خب اما عرض کنم به حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند که از دقایقی پیش جناب آقای فخر موسوی رئیس محترم شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی روی خط ارتباطی ما هستند. این بحث و گفتگوی من و محمد رضا رو هم آقای فخر موسوی شنیدن. ما فکر میکنم حدود اگه اشتباه نکنم دو سه ماه پیش بود که یک بار در خدمت آقای فخر موسوی بودیم، دعوت ما را اجابت کردن، تشریف آوردن به استودیوی رادیو تهران، مفصل راجع به اول کارشون توی شورای ارزشیابی نظارت صحبت کردیم. اون موقع خبری هم منتشر شده بود در رابطه با تعیین صلاحیت برای کارگردان‌هایی که می‌خوان نمایشی روی صحنه ببرن. بحث‌های مطرح شد که بعدم البته ظاهراً اون طرح که یا بایستی کارگردانی که خیلی شناخته شده نیست، فارغ التحصیل رشته تئاتر باشه، یا باید بره معرف بیاره، یا در واقع اثبات بکنه این که میخواد فعالیت تئاتر بکنه، ظاهرا متوقف شد. حالا جناب آقای فخر موسوی با ما همراه هستن. آقای فخر موسوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نقطه سر شب.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام دارم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، ممنون که یک بار دیگه دعوت ما رو اجابت کردید. آقای فخر موسوی الان دقیقا چند وقته که شما مسئولیت شورای ارزشیابی نظارت رو به عهده دارین؟
هنوز 6 ماه نشده، نزدیک به خدمت شما
هستم، 5 ماه خورده است که آقای فخر موسوی در این مسئولیت انجام وظیفه میکنه. اینجا در کنار من محمد رضا ایمانیان هم حضور دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای فخر موسوی.
سلام
آقای
ایمانیان، خسته نباشید، در خدمت.
متشکرم.
آقای فخر موسوی اجازه بدید که در واقع به سرعت بریم سوالاتون رو مطرح بکنیم، پاسخهای شما رو بشنویم. شاید برای خیلی ها که اکنون شنونده برنامه ما هستن و بقایا اتفاقات تئاتر رو تعقیب میکنن، یکی از اولین سوالاتی که مطرح شده باشه اتفاقاتیه که تو این چند وقت اخیر افتاده در رابطه با توقف فروش بلیت یا اجرای نمایشایی که اینها روی صحنه در حال اجرا هستند، شب‌های متمادی نمایش اجرا کردند و همواره هم گفتند که پای شورای ارزشیابی نظارت در این موضوع به میان آمده است و شورای ارزشیابی نظارت اعلام کرده که مثلا این فروش باید متوقف بشه یا اصلا نمایش اجراش باید متوقف بشه. فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم آخرینش هم نمایش عاشقانه‌های خیابان بود که آقای شهرام گیلابادی در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه داشت. این اتفاقات، اتفاقی که باعث میشه یک نمایشی که در حال اجرا روی صحنه است، به ناگاه سایت فروشنده بلیتش دیگه بلیت رو برای حالا یک شب یا چند شب نفروشه، یا اساسا اعلام بشه که نمایش دیگه اجرا نمیشه، آیا مسبوق به سابقه است یا اتفاقات جدیدی محسوب میشه؟
ببینید، این که ناخودآگاه باشه نه، به این صورت نیست. خدمت شما عرض کنم که اینا بر اساس یک سری در حال اتفاقاتی که میفته و خب قطعا گروه اجرایی و کارگردان محترم و سالن محترم در جریان هستند، ولی زمانی که به صورت عمومی میشه زمانی پخش میشه که خلاص سایت مثلا بسته میشه یا کاری متوقف میشه اجراش تا رفع اصلاحاتش. قطعا بدونید که خدمت شما عرض کنم غیر از قانون چیز دیگه ای نیست و هر زمان که خدمت شما عرض کنم که کار مطابق اون چیزی که بازبینی شده و خدمت شما اصلاحاتی که باید انجام می شده انجام نشده، یا مثلا خدمت شما عرض کنم که در بازبینی چنین چیزی رو ما ندیدیم و بعد تو اجراها مثلا یک اجرا شده یک اجرا نشده، تذکر گرفته کارگردان این که یک شبه این اتفاق بیفته، خیلی این اتفاق نمیفته. قطعا ما تذکر شفاهی داریم، بعد خدمت شما عرض کنم کتبا به سالن اعلام میکنیم، یعنی به جایی که مجوز داریم اعلام میکنیم، کارگردان میاد، سالن میاد، تعهد گرفته میشه. اگر مجددا خدمت شما همکاری از سمت گروه صورت نگیره، گروه اجرایی و سالن، خب کار موقتا، یعنی ما داریم موقت متوقف میشه، پس از رفع اصلاح خدمت شما عرض کنم مجددا اجرا میشه که این نمونهش هم داشتیم تو سالن ایران شهر که خدمت شما از خانم تذکر دادیم، رعایت نشد، بعد کار متوقف شد، بلیت فروشیش گروه اومد، موارد اصلاحی خدمتشون داده شد، مجددا بازبینی شد و مشکلات برطرف شد و مجددا اجراش رفت، که کماکان هم داره اجرا میده.
خب الان مثلا در مورد همین نمایش، حتی حالا فارغ از در واقع نامه‌ای که آقای گیلابادی نوشتش و به نوعی اعتراض خودش رو اعلام کرد، خود تماشاخانه ایران شهر هم یک اطلاعیه صادر کرد و در واقع به نوعی گفتش که اینجوری نبوده داستان.
شما نوشته جناب آقای عزیز برادرم آقای رجبی معمار رو می‌فرمایید، فکر کنم یه خود اون در نوع بیان من ایشون یا تماشاخانه ایران شهر خدمت شما برداشته خدمت شما شاید درستی نبوده، ما قصدمون این نبوده که وارونه جلوه بدیم. خیلی مجوز و مرکز هنرهای نمایشی صادر میکنه، خودش پای مجوزش وای میسه و اگر نیاز باشه مجوزی رو خدمت شما عرض کنم که باید ابطال کنه یا توقیف کنه کاری رو پاش وای میسه. نیازی نیست که ما این رو وارونه جلوه بدیم بندازیم توپ و تو زمین دیگری، نخه برامون مشخصه و خدمت شما عرض کنم همین مسیری رو که طی میکنیم برای ما بقیه کارها برای این کارم طی کردیم. اینکه ما بگیم آقا نه تماشاخانه اعلام کرده که خدمت شما عرض کنم اتفاق بیفته، خیر به این صورت نیست. ما کارشناس حین خدمت شما عرض کنم اجرا میفرستیم، کارشناس ابتدای بازبینی میفرستیم. اما اینو عرض کنم خدمتتون، من مبحثی رو که اونجا هم اعلام کردم در یکی از مصاحبه‌های خودم، ما مجوز به کارگردان نمیدیم، اسم کار ما مجوزهامون برای تماشاخانه